خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. از رویدادهای مهم تاریخ سیاسی معاصر ایران کودتای 2600 سال 1332 علیه دولت ملی دکتر مصدق بود. این کودتا که نمونه از دخالت های دول بیگانه خصوصا انگلیسی ها و امریکایی ها در امور داخل ایران در دوره پهلوی دوم می باشد، در واقع نقطه عطف امواج امریکا ستیزی ملت ایران می باشد. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. در دهه 1320 و 1330 با توجه به فعالیت‌های ضد استعماری که بین مردم در حال شکل گرفتن بود و با توجه به ملی شدن صنعت نفت و تضعیف قدرت شاه در برابر مردم و قدرت گرفتن مجلس شورای ملی، شاه و استعمارگران به این نتیجه رسیدند که وجود حکومت مردمی برای منافع آنها بسیار خطرناک است. بنابراین در پی اجرای طرحی بودند که حکومت مصدق سرنگون شود و دیکتاتوری مطلقه محمد رضا جایگزین آن شود. در ابتدا قرار بود در 25 اسد حکومت مصدق از سوی اوباش و نظامیان وابسته به انگلیس و آمریکا و از سوی سرهنگ نصری در طرحی به نام چکمه ساقط شود، ولی این کودتا به شکست انجامید و در پی این کودتای نافرجام شاه به بغداد و از آنجا به روم گریخت. سه روز بعد از این شکست، یعنی در 28 اسد، سرلشکر زاهدی با اجرای طرحی به نام آژاکس حکومت مردمی مصدق را ساقط و 25 سال از تاریخ این مرزوبوم را با دیکتاتوری سیاه پهلوی دوم عجین کرد. کودتای 2600 که با حمایت کامل آمریکا صورت گرفت، نشان از ماهیت و سیاست دوگانه غرب در دفاع از مردم سالاری و حقوق بشر دارد. حکومت مصدق که با رأی مردم بر سر کار آمده و توانسته بود صنعت نفت را ملی کند، به مذاق استعمارگران خوش نیامد و انگلیس نیز که در جریان ملی شدن نفت از دولت مصدق شکست خورده بود، به همراه استعمارگر نوظهور آمریکا برای دستیازیدن به منابع غنی ایران، مهمترین مانع را مردم و حکومت منتخب آنها می‌دانستند. وحید خزا، پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره این کودتا می‌گوید:
اینکه به کودتا با حمایت خارجی انجام شد برمیگشت به یک دیدی توسط بعضی از طرفداران سلطنت در اون برهه که احساس میکردند مشروعیت کافی برای سرنگون کردن دکتر محمد مصدق رو دارن، اما قدرت کافی برای این کار رو ندارن. در این حال بعضی طرفهای خارجی هم با دیدهای مختلفی که داشتن، شاید در ادامه بهش اشاره بکنم، به این نتیجه رسیده بودن که باقی موندن حکومت مصدق که اجازه حکومت کردن به شاه در واقع نمیداد و محدودش می‌کرد به سلطنت، منافع استراتژیک اونها، منافع راهبردی اونها رو با خطر مواجه می‌کنه. این دو دسته با همدیگه به یک اشتراک منفعتی رسیدن و این تقاطع منافع باعث شد که خارجی‌ها در مسئله کودتا در ایران نقش آفرین بشه.
اما شکلگیری کودتای 2600 علل و عوامل متعددی داشت که در دو دسته داخلی و خارجی قابل دستبندی می باشد. در خصوص عوامل داخلی کودتای 2600 می توان گفت این دسته عوامل به عنوان زمینه ساز و بسترساز عوامل بیرونی به شمار می روند. به عبارت دیگر، بر اساس دیدگاه برخی تحلیلگران، تا عوامل مساعد داخلی برای انجام کودتا فراهم نشود، عوامل خارجی نمی تواند در اجرای کودتا موفق شود. عوامل داخلی زمینه ساز کودتای 2600 عبارتند از: یک، سیاست نفتی دولت مصدق. با اجرای شدن قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 حوت سال 1329 از شرکت نفت انگلیس خلع ید شد و انگلیس همچون ماری زخم خورده، علاوه بر تحریم ایران، به خاطر لغو یک جانبه قرارداد نفت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، برخی نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی پیشنهادهایی برای سرگیری مذاکرات درباره نفت بین دو دولت مطرح کردند که از جانب جانب مصدق رد شد. در نگاه برخی تحلیلگران، رد این پیشنهادها از سوی مصدق که میتوانست فرصتهایی برای مصالحه و پیشگیری از کودتا را فراهم کنند، از عوامل زمینه‌ساز کودتا بوده است. دو، اختلاف در جبهه ملی و نیروهای سیاسی اجتماعی نهضت ملی کردن نفت. جبهه ملی که نقش اصلی در ملی کردن صنعت نفت ایران داشت، از احزاب و گروه‌های مختلفی تشکیل شده بود. احزابی چون حزب ایران، حزب ملت ایران، حزب زحمتکشان و نیز جامعه مسلمانان مجاهد به رهبری آیت الله کاشانی عمدترین احزاب تشکیل دهنده جبهه ملی ایران بودند. برخلاف نیمه اول نخست وزیری دکتر مصدق، در نیمه دوم نخست وزیری، یعنی پس از قیام سی سرطان 1331، وحدت نظر بین جبهه ملی حاکم نبود. وجود اختلاف و تفرقه در بین اعضای نهضت و نیز عدم انسجام و وحدت نظر در بین سران نهضت ملی شدن نفت، کم کم زمینه انشعاب و فروپاشی آن را فراهم کرد و زمینه را برای کودتا نیز مهیا ساخت. سه، نقش شاه و نیروهای دربار و عوامل وابسته. در این طیف که گروهی از مالکان اراضی، رجال سیاسی، برخی نظامیان و عناصر محافظه‌کار وابسته به شاه و دربار قرار داشتند، خطر ترس از بین رفتن سلطنت و قدرت خود و نیز قدرت مستبدانه شاه را احساس کرده بودند. بنابراین در مقابل مصدق و نهضت ملی شدن نفت صف آرایی کردند. انگلیسی ها تلاش کردند تا با استفاده از برخی دوستان قدیمی خود همچون علی سهیلی، علی منصور، اسدالله علم و برادران رشیدیان زمینه سرنگونی و سقوط دولت مصدق و جایگزینی وی با یکی از مهره‌های خود را فراهم سازند. اما در کنار عوامل مساعد داخلی، دشمنان خارجی بیکار ننشسته و کودتا علیه دولت مصدق را طراحی کردند. مقدمات کودتا در انگلستان طراحی و عملیات چکمن نامگذاری شد. آمریکایی‌ها ابتدا قصد میانجیگری داشتند، اما بعدها در براندازی و انجام کودتا با انگلیسی‌ها همراه شدند. اما در خصوص نقش آمریکا و انگلیس در کودتای 28 اسد، وحید خضاب، پژوهشگر تاریخ معاصر، هم می‌گوید:
در واقع خیلی در هم تنیده است نقش این دو دولت در کودتای 28 مرداد. اینطور باید بگیم، باید در واقع کودتای 28 مرداد رو بیاد دقیق ترش رو از کودتای 25 مرداد و بعد کودتای 28 مرداد رو در یک کادر بزرگتری دید. اون کادر بزرگتر هم مسئله جنگ سرده. در جنگ سرد که دقیقاً در همین برهه داره آغاز میشه، یعنی سالهای ابتدایی جنگ سرد رو شاهد هستیم، جهان شبیه یک خمیر هنوز نسبتاً داغیه که بعد از جنگ جهانی دوم داره شکل میگیره. حتی مرزهای جغرافیایی هنوز تا یه حدی سیالیت دارن و عقب و جلو میرن، که ما که میبینیم در سالهای بعدی بعضی مرزهای جغرافیایی هم جابجا میشه. توی این برهه خیلی مهمه که منافع رو قدرت‌های بزرگ در چهارچوب جنگ سرد بتونن با همدیگه تثبیت بکنن. آمریکا و انگلیس عبارتی است که در زبان عربی به کار میرن، میگن الاخوه الاعدا. اینها در واقع هم با هم برادری دارن، هم یک رقابتی دارن. آمریکا به عنوان قدرت نوظهور داره سعی میکنه از یک جاهای انگلستان رو کنار بزنه. ما نمونهش رو در مصر هم میبینیم، در ایران هم میبینیم. در واقع اینطوره که سعی میکنه انگلستان تا یک حدی ضعیف بشه، اما نه به نحوی که جای انگلستان رو شوروی بگیره، یعنی خود آمریکا بتونه جایگزین انگلستان بشه. این مسئله رو هم در ملی کردن کانال سوئز در مصر شاهد هستیم، هم در ملی کردن صنعت نفت. اما بعد از اینکه انگلستان کمی عقب میره، حالا نوبت اینه که آمریکا بیاد جلو و قدرت خودش رو تثبیت بکنه. در این حال باید به این دقت کرد، انگلستان هم گرچه موقعیت پیشین خودش رو از دست میده، مثلا در مصر یا در ایران، اما نمیخواد انگلستان هم باز شوروی بیاد و در اینجا قرار بگیره. به همین دلیل یک در هم آمیختگی منافع اینها دارن که طبیعیه. همونطور که در جنگ جهانی دوم اینها دشمن مشترک داشتن که آلمان بود و ایتالیا بود و بعضی کشورهای دیگه، و با کمک آمریکایی‌ها بریتانیا تونست پیروز بشه در اون جنگ، در اینجا هم همینطور بود. در این حال، یعنی میخوام بگم خیلی دقیق نمیشه با کدوم نقطه بیشتری داشتن. اما از جهت تأمین مالی و از جهت اینکه اولین کودتایی هست که CIA بعد از تشکیل خودش، بعد از جنگ جهانی دوم در واقع داره انجام میده در ایران، نقش آمریکا قابل توجه تره. هرچند ریشه دار بودن سیستم اطلاعاتی بریتانیا در ایران که سابقه خیلی طولانی بیش از 100 ساله داشته، باعث میشده آمریکایی ها در این برهه هنوز تکیه خوبی به انگلستان داشته باشن، کما که در خاطرات فردوس به این موضوع اشاره شده که آمریکایی ها در این برهه تکیه شون تا یه حدی به بریتانیا هستش.
وقوع کودتای 2600 چند درس و نکته اساسی دارد. اول اینکه به غربی ها و امریکایی ها نباید اعتماد کرد، همانطور که در دوران حکومت مصدق امریکایی ها به دولت وی پشت کردند. در حال حاضر نیز بدعهدی و خروج یک جانبه آنها از برجام نشان داد که تکیه و اعتماد به دولت های غربی و امریکایی ها تکیه بر باد است و آنها از اساس قابل اعتماد و اطمینان نیستند. دوم اینکه کودتای 2600 نشان داد که مباحثی چون دموکراسی و آزادی خواهی و حمایت از دولت‌های ملی و مردمی برای آنها ارزشی ندارد و هر زمان منافع آنها ایجاب کند، حتی دست به سرنگونی دولت‌های ملی می‌زنند که نمونه آن سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق بود. نهایتاً اینکه آمریکا ستیزی ملت ایران ریشه در پس از پیروزی انقلاب اسلامی ندارد، بلکه ریشه در تاریخ معاصر و حتی سالها قبل‌تر از وقوع انقلاب اسلامی دارد و این نشان دهنده آن است که اساساً مشکل آمریکایی‌ها با نوع نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه آنها مخالف استقلال، وحدت، انسجام، یکپارچگی و هر گونه مظاهر قدرت و اقتدار ملت ایران میباشد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.